بسم الله الرحمن الرحیم. اصاره این رساله حمله مرحوم آقا رضوان الله که اینجا مرحوم فرمودن، یکی از اون مطالبش این است که جناب سید سند تعریف حمل را نمیپذیرد، که حمل عبارت از جاست که دو تا شیء که تغایر مفهومی دارند به اتحاد مصداقی یا ذاتی، در اونجا حمل محقق است. نقض میکنند به حمل شیء علی نفسه و در اینجا تغایر مفهومی نیست. پس اگر ضابط کلی این باشد که در هر حمله دو تا مفهوم یا یک مفهوم و یک ماهیت، مفهوم معنی عام، دو تا مفهوم متغایر در ذات واحد یا هویت واحد با هم متحد باشند، این معنای حمله است که در حمل حتما تعدد مفهوم شرط است. نقض کردن به حمل و شیء علی نفسه در مثل نظر انسان انسان و از اینجا فرمودن به اینکه هم لازم نیست که دو تا مفهوم متغایر باشد و ضابط کلی این است که یا دو تا مفهوم متغایر یا دو تا ادراک از مفهوم واحد. این خلاصه فرمایش سید سند است و نقضش هم اون موجب جزئی است در حمل و شعر و نفسه. پاسخی که مرحوم آیزونوزی و امثالشون میدن این است که اون ضابط کلی وارد هست، به نقضشون به حمل و شیء علی نفس وارد نیست، بلکه در حمل و شیء علی نفس تغایر اعتباری محفوظ هست و اون تغایر به تعددی که در ضابط کلی اخذ شده است اهم از تغایر به تعدد حقیقی است و اعتباری. دو تا بیان دیگر از مرحوم آقل اینجا آمده است که رسانی است و یا یکی تام نیست و یکی رسانی است. البته در اون بیانی که در رساله هم رابجود رابط رابط دارن، یکی از این دو بیان ها ابهام به در آمده و روشن است. اون چی که در صفحه 3 این مرقوم آمده است که هر حمل عرضی در واقع دو حمله است، همونطور که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، هر حمل عرضی این چنین نیست، بلکه اگر ما دو تا قضیه داشته باشیم و این دو تا قضیه هر دو عرض باشن برای موضوع واحد، چون اشتراک در موضوع دارن، قهرن این گونه از حملها چون اشتراک در عرضی دارن، اشتراک در عرضی به ذات منتهی می شود. وگرنه هر قضیه حملیه که عرض بر محمول منتهی است به دو حمل منتهی بشود، این تام نیست. و مطلب دیگر این است که اشتراک در ذاتیات منجر و منتهی به اشتراک در وجود می شود. اشتراک در ذاتیات در وجود البته شریک هستند، اما آلای اون وجودی که شریک هستند متباین با وجودات دیگر است یا نه، این رو اثبات نمی کند. البته این شرکت فعل جمله را ثابت می کند، نه بل جمله را. قائلین به تباین هم این رو می پذیرند که مثلا این که میگن وجودات حقایق متباین هستن، نمیگن وجودات افراد نوع واحد هم حقایق متباین هستن، که میگن وجود انسان مباین با وجود فرس است و مانند آن. اما این چی نیست که وجود زید مباین با وجود امر باشد، که اثبات این یا اسناد یه همچه تباینی به مشرا این کار دشواری است. که بله، اثبات تباین با اینکه جامعه ذاتی دارن سخت است. یعنی ما از کدوم لازم به اینها اسناد بدیم؟ خودشون تصریح کردن که ما نیافتیم. خود وجود، اصل وجود ما نمیدونیم که محل اشتراک است یا نه، این اول کلام است. ولی از این که افراد که در یک ذات مشترکن، این افراد حتما باید که اشتراک ذاتی داشته باشن، این مورد قبول هست. ولی همونطور در نوبت قبل اشاره شد، این تباین نفی میکند، نگه تشکیک اثبات بکند. و قائلین به تباین هم اشتراک فعل جمله را قبول دارن، اشتراک فعل جمله را قبول ندارن. میگن به اینکه وجود انسان با وجود فرس مباین است، نه وجود زید و عمرو مباین هم باشد، متعددن نه مباین. ما اثبات تباین یا باید که خودشون تصریح بکنن، یک، یا از لازم فرمایشون ما استنباط بکنیم. از البته کلی در خارج حالا یا هست بنابراین کلی طبیعی وجود خارج داشته باشد که ماها والحق یا نیست، ولی اون چی که در خارج هستن افرادن و بینونت اینها هم در عوارض مشخص است و مشخصن، اما اینها وجودات اینها مباین همه. این رو با عهد الامرین با ثابت کرد یا تصریح خود اونها یا یک مبنایی داشته باشن که لازمه و مبنا این باشد. بله نه، اینها میخوام بگن که وجودات حقایق متباین هستند، یعنی وجود این تباین از راه تباین انواع به دست میآید. اثبات این که این وجود زید و عمر و مانندان که تحت نوع واحد مندرجن متباینن، این به اهل الامرین است، یا تصریح خود اونها یا لازمه مبنای اونها. اینا که هیچ کدوم در دست نیست، اینا چه حرفی زدن که لازمش آن است که افراد نوع واحد هم وجودات این حقاق متباینن؟
همین که گفتن وجود مرکب نیست.
مرکب الان هم میگه مرکب نیست.
خب همین که بپذیرن که مرکب نیست، بله
بسی وجود مرکب نیست، همه قائلن، چه اونها که قائلن بین که وجودات حقایق متباین هستن، چه اونها که قائلن بین که وجودات حقایق مشکک، وجود حقیقت مشکک است، اینا متباین نیستن، اینا متباطی هستند. تباین یه مسئله است، تباطو یه مسئله است، تشکیک مسئله دیگر است، یعنی مساوی هستند، یعنی یک مفهوم واحد از این حقایق که یک سانن انتظام می شود. بله دیگه اما مثل دو تا فرد یک ماهیت، همون حرفی که درباره ماهیت گفته می شود درباره وجود هم میگن، مثلا زید و عمرو دو فرد یک ماهیت هم. این ماهیت به طور تواتر بین هم می شود. قرار اثبات این معنا دشوار است. وجود بسیط هست، اما این وجودی که بسیط هست، چون این حقیقت بسیط است، حقیقت وجود انسانی، حقیقت وجود فرس هم بسیط است و این حقیقت وجود متکثر است به تواتر. لازمه سخن اینها تباین تک تک افراد نیست. ممکن است گفته باشند روی راه‌های دیگری یا راه را درست نرفته باشند و چند دایره داشته باشند، ولی باید به عهد و نحوه ثابت بشود، یا تصریح خود اونها یا استنباط از لازم مبنای اونها. اما اشتراک در ذاتیات، این بیان دوم هم که از صفحه 37 رساله حمله مرحوم آقلی نقل شده است نیازی به توضیح دارد. اشتراک ذاتیات منجر و منتهی به اشتراک در وجود می شود، این در مرقوم، و عنوان بحث این است که حمل ذاتی بر موضوعین مستلزمین تشکیک خاصی اون دو موضوع است. مدعا تشکیک است، دلیل اشتراک، این دلیل اخص اهم از مدعاست. این بحث ظاهرن این مرقوم که اون چه در اینجا مرقوم فرمودن تموم شد. اما در باره رساله حملیه این هم روشن نیست که رابط را با رابطی ایشون تا چند دازت هم جدا کردن. ولذی ینبغی ان یقال این است که یک موضوع است، در یک محمول هست، یک رابط هست، یک نسبت حکمیه. ببینیم اینها در کجاها هستن و در کجاها نیستن. در هر قضیه موضوع وجود دارد، این که حرفی درش نیست. در هر قضیه هم محمول وجود دارد، اینها عنصر محوری قضیه و رکن، این هم حرفی درش نیست. اما آیا نسبت حکمیه در هر قضیه هست یا نه؟ سیدان استاد رضوان الله علیه فرمودند به اینکه نسبت حکمیه در قضایای نظری است، خواه بسیط باشد خواه مرکب، خواه حمل اولی باشد خواه حمل شایع. در حمل اولی در حقیقت چون نظری نیست، جا برای نسبت حکمیه نیست. نسبت حکمیه عبارت از سنجش است که ذهن محمول را پیش موضوع میبرد، دوباره برمیگرداند، سبک سنگین میکند، ببیند که آیا محمول مال موضوع هست یا نه و اون موضوع واجد محمول هست یا نه. این ارزیابی به نسبت سنجی است، این نسبت حکمیه. این نسبت حکمیه کار ذهن است در هنگام حمل یک محمول بر موضوع. قهرم مال قضایای نظری است، خواهلیتش بسیط باشد، خواهلیتش مرکب. این خلاصه فرمایش سیدن استاد که نسبت حکمیه ماهیه و حلهیه. ماهیش مشخص است که ارزیابی و سنجش است، حلهیش هم مشخص است که در قضایای نظری است، خواه بسیط باشد خواه مرکب. اما در این مرقوم آمده است که دیگران هم گفته بودند که فرق نسبت حکمیه با حکم در زمان شک معلوم می شود. این هم بیان خوب است که دیگران داشتند، مثل کبرا شمسیه اینا. فرمایش مرحوم آقلی حکیمی است که نسبت حکمیه با اون رابط فرق دارد، ولی اینکه رابط در قضایای سلبی اصلا نیست، چون سلب و رفت است. ولی نسبت حکمیه در قضایای سلبی هست، همونطور که در قضایای ایجابی هست. وقتی که یک مطلبی نظری شد، ذهن محمول را پیش موضوع میبرد، ارزیابی میکند، یا فتوا میدهد به ثبوت یا فتوا میدهد به سلب. اونجا که فتوا میدهد به سلب، در حقیقت میفهمد که رابطه ندارن. منتها به زبان اون مجاز عقلی میگوید به این که من یافتم که رابطه نیست، در حالی که عدم تحت وجدان قرار نمیگیرد، نبود را کسی نمییابد. مثل که ما در مجازات عرفی هم میگیم دیدم که نبود. دیدم که نبود یک دقت عرفی است و یک مجاز عقلی، وگرنه عدم و نبودن تحت دید قرار نمی گیرد. قضای سلبی هم به شرح ایزن، قضای سلبی را همین قضایا را عرف مردم میگن ما جزم داریم که نیست، میدونیم که این اون را ندارد، علم را به اون عدم متعلق میکنن. ولی حکیم که رو این دقت های عرفی پیش حکیم مجاز در میاد، میفرماد که شما یک مجاز مستتری اینجا هست و این را حقیقت پنداشتید، شما نیافتید. و این نیافتن چون برای شما بدیهی است که نیافتید، این را یافته عدم تلقی میکنید، میگید ما میدانیم که نیست. وگرنه علم کشف است، علم ظهور است، عدم و نبود که من منکشف نیست و ظاهر نیست. بر تقدیر نسبت حکمیه در قضایای سلبی هست، ولی رابط در قضایای سلبی نیست. این هم یه فرمایش خوبی است که برای مقالی داره.
این نسبت حکمیه که
در
سنجش، این فعل که نیست،
هم فعل نفس است. چرا این فعل کار علمی است؟ اگر کار علمی است، ببینید بعضی از اون صورت حکمیه تصور و نسبه است که خارج از بحث است. یه مثل که ما تصور میکنیم رابط را، اون نه، اونی که کار نفس است، منطقه کار علمی است. مثل این که موضوع را تصور میکند کار علمی است، محمول تصور میکند کار علمی است. این در مه نه، خود این نفس، این تصور محمول کار علمی است. کار است دیگر، کار به معنای اعم، اما از علمی و عملی است. کار در مقابل عمل نه، در مقابل علم نه. مثل این انسان فکر میکند، میگن کار میکند، داره حرکت میکند. ولی در مسائلی که انسان میخواد جداگانه بحث میکند، میگد نفس دارای قوای ادراکی و تحریکی است. ولی وقتی باز سخن میگوید اون معنای جامعه، میگه بر فکر و حرکتون میر مبادی و مبادی المرادی، خود این فکر رو حرکت میداند. اون وقت این حرکت دیگه در مقابل فکر نیست، در مقابل علم نیست. وگرنه اون تقسیم میکردن، میگن نفس داره شئون گوناگونیست که بعضی از شئون کارهای ادراکی رو به عهده میگیرن، بعضی شئون تحریکی رو. ولی به معنای جامع خود ادراک حرکت است، حالا یا جهش دارد یا با دو حرکت یا با یک حرکت. سنجش، خود این سنجش را میگن نسبت حکمیه. این سنجش در قضایای سلبی هست، ولی رابط در قضایای سلبی نیست. این بیان نافعی است از مرحوم آقای حکیم.
نه، این سنجش توأم بشه به تصدیق میگه
نه، میخواد فرق نسبت حکمیه با حکم چند چیز است. یکی اینکه در زمان شک هم ثابت میشود، یا شک دارد همچنان، یا حکم به عدم می کند، یا حکم به ظاهر ثبوت. در هر سوال نسبت به حکمیه است. وقتی شک میکند بالاخره شک متعلق طلب میکند دیگه. اما در این بیان آمد است که بسیار خوب، ولی بعد از ارزیابی شک میکند دیگر. ارزیابی یا به شک منتهی میشود یا به جزم ثبوت یا به جزم سر.
این
نخیر این بله اون ربط است، یا یقین دارد ربط است، یا شک دارد ربط است، یا نه. ولی تا ارزیابی نباشد شک هم پدید نمی آید. البته در اینجا بین وجود رابط و وجود رابطی خیلی فرق گذاشته نشد. مثلا چنین مرقوم شده است که وجود رابطی در اونجایی که مطابق عقد است، وجود رابطی چیزی است که محمول با موضوع متحد می شود و اگر اتحاد نباشد، یعنی قضیه ساری باشد، دیگه ما به اتحاد نیست، وجود رابطی نیست، وجود رابطی نیست. بعد همچنین آمده است که حمل شایع احتیاج دارد به وجودی که به وسیله این اتحاد محقق می شود، زیرا مفاد این هم اتحاد در وجود است و این وجود به عینه هو الوجود الرابطی است. در حالی که حمل شایع گاهی بسیط است گاهی مرکب، در حمل شایع بسیط ما وجود رابط نداریم. حالا باید دید که فرمایشون خب اگر بسیار خوب، پس اگر حمل شایع احتیاجی وجود رابط دارد، اون چه که خب پس در اینجا نیامده. بله این هم جز محکمات است. صفحه آخرش محکم است. خیلی خوب، صفحه آخرش. مفهوم وجود رابطی کاملا متفاوت و مخالف وجود محمولی است. درست، چرا که مفهوم وجود رابطی عبارت از اتحاد جزئی عالی است که حکایت از ماهیت تحد الموضوع محمول میکند. حالا که مفهوم وجود محمولی مفهوم وجود ساری در جبهه موجودات است که از اون در فارسی به هستی یاد میشد. البته وجود اینجا که گفته شد وجود رابطی، منظور وجود رابط هست. البته وجود رابط غیر از وجود را محمولی است. وجود محمولی همان است که ما در فارسی میگیم هست، وجود رابط همان است که در فارسی میگیم است، و این البته کاملا با هم فرق میکنند. اما راجع به حقیقت وجود رابطی و تفاوت اون با وجود محمولی میفرمایند که خلاصه قول این است که وجود رابطی اگر به وجه ملاحظه بشود که از او عنوان وجود انتظار بشود، این به وجود به محمولی برمیگردد، و اگر از او طوری ملاحظه بشود که از او اتحاد جزئی برمیآید، این وجود رابط خواهد بود. البته خود وجود رابط را می شود با یک نگاه مستقل وجود محمولی، وجود نفسی دانست. مثل این که حرف با نظر استقلالی اسم می شود. ما که میگیم وقت میگیم سرتو مل و سیدل کوفه، یه وقت میگیم مندل ابتدا، این مندل ابتدا میشه اسم، نه دیگه حرف. اسم اون حرف است و عرف لاما می پذیرد می شود مبتدا. این درست است. اما مایه اتحاد چیه؟ مایه اتحاد که این دو امر را در حلیت مرکبه و هم متحد میکند چیه؟
راشد ایشون به عنوان ایشون که میفهمید از بیه وجود فی غیره است که وجود فی غیره میشه لحاظ استقلالی بشه؟ به اون برای میفهمید ایشون
نه، وجود فی غیره که وجود فی غیره یعنی حرف. بله حرف که وجود فی غیره دارد اگر لحاظ استقلالی بشه وجود فی نفسه پیدا میکند، مثل میگیم الحرف موجود، ولی اون دیگه حرف نیست. این به حمل اولی حرف است و به حمل شایع اسم است. اسم است برای اون حرف، مثل که میگن من در ابتدا فیل ظرفیه.
ایشون اصلا به هیچ وجه وجود فی غیره، این ذات وجود رابطی رو، وجود رابط رو به معنای وجود فی غیره در نظر نمیگیره. اولا و آخرا اون چیزی ایشون میفرماید این است که ما همون وجود واحدی تو خارج داریم، چه وجود سما در این حال وجود فوقون هست، اون وجود سه جور لحاظ میشه. به یه همون وجود واحد خارجی وجود فی نفس هم،
حالا اگر محمول به زمیمه شد، مثلا گفتیم زیدون قائمون، خب اینجا ما یک وجود داریم و سه لحاظ میشه.
بله.
یعنی چی؟
این به ما معنی این که اگر این وجود زید رو به ماه با کمال اول در نظر بگیریم، قیام به ماه با کمال ثانی غیر این میشه، حمله میشه محقق نیست،
وجود
شرط الله هست.
خب
اما اگر این زید رو به ماه به ما ده و کمال ثانی در نظر بگیرید، یک وجوده، این یه وجود سه جور میشه لحاظ بشه.
خب ایشون که فرمایش مرحوم سید سند رو درباره تعدد هم که به ادراک است نمیپذیرن، درباره تصور در اینجا هم درباره تصدیق هم نباید با تعدد ادراک بپذیرن.
این
سه مفهوم درست میکنه، اما آیا سه تا مصداق دارد یا نه؟ منتها اگر سه مصداق جدای از هم باشه حمل نیست، سه تا مصداق متحد با هم است.
خب این باشه، این لحاظات ماهیت که ما یک ماهیت مطلقه یا مقید لحاظ میکنیم، این لحاظات ماهیت آلت و مصحح حمله.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس در خارج ما یه موضوعی داریم حقیقتاً، محمولی داریم حقیقتاً و ربطی داریم حقیقتاً، و اینها رو گاهی ما به شرط لا ملاحظه میکنیم از هم جدان و ربط حمل نمیشوند، گاهی لا به شرط ملاحظه میکنیم حل میشوند. البته رابط همواره به تبع طرفین حل میشوند. یه وقت است که ما میگیم یک وجود است و سه جور لحاظ میشوند، مثل این که میگیم یک ماهیت رو ما سه جور لحاظ میکنیم. یه وقت نه، چون دو تا وجود است ما دو جور لحاظ میکنیم، نه اینکه ما چون دو تا لحاظ میکنیم او دو تا وجود است. سر این که ما بله 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 ما یه وحدت داریم بی اتحاد، یقینا باید که اینها به هم مرتبط باشن. بله، وحدت حقیقی ما در هر اتحادی طلب میکنیم. یعنی چی؟ کدوم ضابط هست که در هر اتحادی وحدت حقیقی طلب میکنیم؟ این رابطش واحد حقیقی است. دو امرن که حقیقتا جدا، بله رابط ندارن، که هیچ رابط ندارن. اگر گفتیم این فوق اوست، فوق اوست، این کتاب با اون کتاب یکی نشد، این کتاب با فوقیت یکی شد، اون کتاب دومی هم با یکی بکنه. بله، مثل الان اینجا، بله اگر کتاب بالا روی کتاب پایین هست، ما اینجا دو تا قضیه داریم، دو تا رابط. کتاب بالا، بله دو تا قضیه، نه دو تا وصف داریم و دو تا موصوف داریم و دو تا رابط داریم و دو تا قضیه. کتاب بالا فوقون، کتاب پایین تحتون، میشه دو تا قضیه. فوق نه، رابطه برقرار نیست. کتاب بالا با فوقیت، کتاب پایین با تحتیت، دو تا وصف انتزاعی است. وقتی بسیار خوب، اگر این چین است، دو تا محمول است و دو تا موضوع و دو تا قضیه و دو تا رابط، وگرنه دو تا کتاب که با هم رابطه ندارن که. بسیار خوب، اون سنجش متکرر است، نسبی خاص متکرر است، اضافه متکرر که شد، در حقیقت دو تا اضافه است و دو تا قضیه است و دو تا رابط. این کتاب بالا با فوقیت رابطه دارد، کتاب پایین با تحتیت رابطه دارد. این چنین نیست که اینا با هم گذاشتیم بشه با مرتبط. اونم تکثیر مثال دیگه، بسیار خوب، بسیار خوب، بله بسیار خوب. تلبس است، باشه، تلبس، تعمم، تغمس، بله، نه تلبس است، تلبس، بله هیئت حاصلی، مثل استمکان، بله هیئت حاصل، مثل مقوله این، ما یه سطح داریم، این سطح امین، این داخل در مقوله کم است، یه این داریم که مقوله خاص است، بنابراین که به وضع بر نگرده. هیئت حاصله از متمکن در مکان را میگن این، این هیئت حاصله به این زید، بله به هیئت، نه هیئت حاصله از نه نسبتون، نه این که نسبت من آخر باشه، به نسبتون حاصل از این ماهیت نسبی است اصلا، نه نسبتون حاصلتون من هیئت المتمکنه، نه این که نه هیئت ما رو نسبت است، نسبتون حاصلتون من هیئت المتمکنه المکان، نه هیئتون حاصلتون من نسبتون، نه خدا رحمت کنه ما رو محلا شهر رو این رسوند. معمولا یکی قبل از دیگری میامد هر روز تو درس، ایشون هم کارش تصحیح نسخه های اینها بود دیگه. یه روز اتفاقا اونی که دیرتر میامد زودتر آمد، اون که زودتر آمد دیرتر آمد، گفت آقا ما باید یه میمخه بین شما بذاریم بکنیم مقدم و آخره. حالا این هیئتون حاصلتون من نسبت المتمکن الى المکان، اینجای نیست، بلکه نسبتون حاصلتون من نسبتون حاصلتون من الهیئت من هیئت المتمکن الى المکان. این نسبت رو نسبت حاصله از هیئت، که این هیئت متمکن و مکان یه نسبتی دارد، این نسبت رو میگن مقوله عین، که اینا جزء مقولات نسبیگن. و فرق است بین مقوله نسبیه با مقوله اضافه، که اونجا اضافه مکرر است، اینجا مکرر نیست، اون تو متن ماهیت است، این خارج از محدوده ماهیت. به هر تقدیر اگر ما کتابی رو کتاب دیگه گذاشتیم یا دستی را اندر تصفیق دو دستی دیگر گذاشتیم، این در تحلیل به دو قضیه برمیگردد. دست اول متصف است به فوقیت، بین فوقیت و این دست اول رابطه هست، و دست دوم متصف است به تحتیت، بین دست دوم و تحتیت یک قضیه است. حالا این که مرحوم عالی حکیم فرمودن که معیار اتحاد چیست، اون معیار اتحاد رو باید درست بررسی کرد. اگر منظور این است که ما با لحاظ واقع را عوض میکنیم، این چه نیست، برای امر و بالعکس، چون واقع دوگونه است ما دو جور لحاظ میکنیم. این که مثلا ماده به شرط لا، صورت به شرط لا، جنس و فصل لا به شرطن، این چی نیست که زمامش به اعتبار ما باشد. و این شی اگر ایستاست در خارج میشه ماده، و اگر متحرک است جلوش بازه میشه لا به شرط. اینا بر تقدیر اگر فرمایشون به این برمیگردد که این موضوع یک حقیقت، محمول یک حقیقت، و رابط هم مقائم به این دو هست و خارج از این دو نیست، و هر سه به وجود واحد موجودن به نحو اتحاد نه به نحو وحدت، این فرمایش تام است. اما اگر نه، سخن از وحدت است، این در حمل های شایع مرکب ناتمام است. الحمدلله رب العالمین.